در این فرصت برنامه نوسان رو میشنوید با موضوع چالش ها و فرصت هوش مصنوعی در حوزه اقتصاد کسب و کارهای نوظهور و ارتقاء آموزش در سطح کشور.
نوسان به نام خدا. سلام، به برنامه نوسان خوش اومدید. من سامان کریمی شاد هستم و امروز قراره که به همراه کارشناسان و مسئولین در مورد موضوع چالش ها و فرصت های هوش مصنوعی در حوزه اقتصاد کسب و کارهای نوظهور و ارتقای آموزش در سطح کشور صحبت کنیم. شما شنونده رادیو گفتگو هستید. برنامه نوسان رو میشنوید به صورت زنده دوشنبه 5 آذر. میتونید از طریق سامانه پیمکی 301035 یا شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید. پیشنهادها و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. بله، موضوع بسیار جذابی رو امروز قرار بهش بپردازیم. هوش مصنوعی خیلی وقته که کل جامعه رو و کل جهان رو تحت تأثیر قرار داده. امروز دعوت کردیم از آقای دکتر مسعود سیرتی. ایشون پسا دکترا و دکترای تخصصی کسب و کار هوشمند دارن، عضو هیئت علمی دانشگاه هستن و رئیس کارگروه هوشمندسازی مرکز تعالی اینترنت اشیا آسیا و اقیانوسیه. آقای دکتر سیرتی سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکار محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
درود به شما. دیگر کارشناسی که در خدمتشون هستیم آقای محمد شکوینیا هستن. ایشون کارشناس هوش مصنوعی در حوزه آموزش‌های مهارتی هستند. آقای شکوینیا وقت شما بخیر.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای دکتر کریمی شاد، همکاران محترمتون و همینطور خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
درود به شما. خب با توجه به اینکه موضوع هم خیلی کاربردی هست، هم در حوزه اقتصاد میتونه راهکارهای خیلی خوبی به کشورمون بده و هم در حوزه آموزش، با آقای دکتر سیرتی شروع بکنیم. برای ما بفرمایید در حال حاضر از منظر اینکه چه فرصت‌هایی وجود داره تو این حوزه چه کرده اید و به کجا قراره بریم. حالا یواش یواش به اینها در خلال برنامه می‌پردازیم.
من یه توضیح قبلش عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز، توضیحاتی بدم که اصلا پیشنهادهای تحول در نظام آموزشی چیا هستن، چالش‌ها و فرصت‌ها رو به شما بگم، کسب و کارهای نوظهور و نوپا رو بگم، مدل‌های درآمدی بگم که بعد بگم که در واقع چه کمکی میتونه توی حوزه اقتصاد به ما بکنه.
عالی.
ما در واقع پیشران‌های تحول در نظام آموزشی ما تحول در نیازهای بخش صنعتی و کسب و کارها هستش که همونجوری که شنوندگان میدونن یکی از اهداف عمده نظام آموزشی تربیت متخصصین برای رفع نیازهای شغلی در حوزه‌های مختلف هست. تغییر سبک زندگی و نیاز به مهارت‌های جدید دومین پیشران تحول در نظام آموزشی هستش که یکی از اهداف مهم در نظام آموزشی در عصر جدید هست که همون توسعه مهارت‌های زندگی بهش خواهیم پرداخت و ظهور فناوری ها و توسعه ظرفیت جدید مثل هوش مصنوعی که بحث امروز ما هست. قطعا فناورانه روندهای جدید فناورانه در واقع تو حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه آموزش در واقع داره به ما کمک میکنه، از جمله بازیوارسازی هست، بهره گیری از وب 3 یا همون حالا هوش مصنوعی، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده هستش که به ما کمک میکنه توی حوزه آموزش، شبکه‌های اجتماعی هست، تعاملی شدن فرآیند آموزشی هست، بهره‌گیری از یادگیری مبتنی بر پردازش ابری و استفاده از ظرفیت آموزش از راه دور هستش که ما تو 2-3 سال گذشته با توجه به ویروس منوس کرونا ما یه پیشرفت چشمگیری تو این حوزه داشتیم با استفاده از اینکه مدارس، دانشگاه‌ها در واقع اومدن از ظرفیت فضای مجازی و LMS استفاده کردن. اگه بخوام به چالش‌های این حوزه اشاره بکنم خیلی خلاصه و فرصت‌هایی که وجود داره، شاید ما توزیع آموزش امکان توزیع متوازن و عادلانه امکان آموزش و یادگیری رو باید در تمام نقاط داشته باشیم. منظورم همون عدالت آموزشی هست. دومیش در واقع تغییر فضای آموزش و بهره‌گیری از اون روش‌ها و ابزارهای نوین هست. سومیش ناکارآمدی در واقع نظام آموزش سنتی هست که باید با استفاده از ابزارها و ابزارهای فناورانه بیاد بریم به این سمت که رویکردها رو ما اصلاح بکنیم. و در انتها فرصت‌های استفاده از ظرفیت فناوری به منظور بهبود فرآیند اجرایی نهادهای آموزشی است. قطعاً فرصت‌هایی هم وجود داره.
ما اینو اجازه بدید نگه داریم، یا عالمه بحث داریم با شما، بعد اصلا تخصصتون هم که عالی، میخوایم حسابی با شما صحبت بکنیم. اگه بخواید همه رو تونتون بگین که دیگه حیف میشه محتواتون، چون خیلی منم نکته از لابلای صحبت‌های شما یادداشت کردم که ازتون اینا رو بیشتر بپرسم. حیف استش که حالا خیلی سریع از روی فرصت‌ها برسیم به چالشاش. اینو با شما ادامه میدیم آقای دکتر. با آقای شکوینیا یک بحثی رو داشته باشیم. به هر حال آقای شکوینیا، شما همونجوری که اشاره کردم در حوزه آموزش‌های مهارتی کار می‌کنید، در زمینه هوش مصنوعی هم تحقیقاتی داشتید، کارشناس این حوزه هستید و حقوقدان هستید. آقای شکوینیا، میخوام از شما بپرسم از منظر حقوقی آیا هوش مصنوعی در صنعت آموزش میتونه چالش داشته باشه، اصلا به صورت کلی فراتر از آموزش؟
بله، سوال بسیار مهمیه. بعد خدمتتون بگم هوش مصنوعی با توجه به مزایای چشمگیرش در صنعت آموزش به تبع چالش‌های حقوقی هم ایجاد خواهد کرد که چند منظر قابل بررسی. اولین بحث حریم خصوصی و امنیت داده هاست. یعنی اگر ما بخوایم در بحث شخصی سازی آموزش از هوش مصنوعی استفاده کنیم، احتیاج به جمع‌آوری و تحلیل داده‌های فراوانی از دانش آموزان، دانشجویان داریم. این داده‌ها میتونه شامل اطلاعات حساس عملکرد تحصیلیشون باشه، حتی داده‌های بیومتریک و شخصی افراد باشه. سوالی که پیش میاد اینه آیا این داده‌ها به صورت امن نگهداری میشن؟ آیا افراد رضایت کافی از این داده‌ها دارن که در اختیار بذارن؟ در این مورد اینجا باید عرض کنم که یکی از خلأهای حقوقیمون در کشور همین هستش که البته این مورد قوانین جامعی در اروپا داره، GDPR اروپا، که حالا اگر فرصت شد در بخش بعدی در موردش هم صحبت خواهم کردش. دومین مطلب مسئولیت خطاهای احتمالی هستش که احتمال داره به وجود بیاد. یعنی ما اگر فرض کنیم هوش مصنوعی در ارزیابی نادرستی از عملکرد افراد در مسیر آموزش داشت، سوال اینه که مسئول این آسیب چه کسی هستش؟ آیا طراح الگوریتم هستش، شرکت ارائه دهنده نرم افزار هستش، مدرسه، دانشگاه و یا آموزشگاه هستش؟ که این میتونه در آینده چالش های بزرگ حقوقی هم به وجود بیاره. از دیگر بحث های حقوقی در این مورد بحث مالکیت محتواست. در آموزش هوش مصنوعی میتونه محتوای آموزش جدید تولید کنه. خب اینو هممون میدونیم.
بله.
اما سوال اینه که مالکیت محتوا متعلق به کیه؟ آیا این محتوا متعلق به دانشگاه یا صاحب آموزشگاه هستش؟ آیا متعلق به شرکتی است که هوش مصنوعی رو ارائه داده، یا دانشجو و دانشجو آموزی که از اون داره استفاده میکنه؟ و در نهایت هم از نظر اخلاقی و حقوقی یکی از نگرانی‌های مهم گسترش استفاده از هوش مصنوعی کاهش فرصت‌های شغلی اساتید و مربیان در آینده هست، که این موضوع نیازمند ایجاد تعادل قانونی است. یعنی ما از یک منظر باید هم پیشرفت فناوری رو حمایت کنیم و هم مشاغل انسانی رو کاری کنیم که آسیب نبینه. در نهایت میخوام این رو خدمتتون بگم که اگر قوانین و چارچوب نظارتی مناسب وجود نداشته باشه، ممکنه که این فناوری مثل یک تیغ دولبه عمل کنه. بنابراین ما از همین ابتدا به سمت تدوین و مقررات شفاف و جامع باید بریم، چون که بسیار به این فناوری در آینده احتیاج داریم و برای ما خیلی مهم است استفاده ازش.
بسیار عالی. آقای دکتر سیرتی، حالا نکاتی هم آقای شکوینی از بحث حقوقی مطرح کردن که باز لابلای اونها میشه از شما هم بپرسیم. قبلش میخوام بپرسم که چون تخصصتون هم هست در حوزه اطلاعات و داده، یه توضیحی بدهید این هوش مصنوعی چیه به مخاطبین اون، از کجا آمده است؟ شاید این قدم سفرم برنامه ما باشه. حتی
هوش مصنوعی در واقع به توانایی ماشینا برای انجام داده و وظایف اشاره میکنه که در واقع به نوعی در واقع انسان بهش نیاز داره و همون بحثای داده کاوی و دیتا مانینگ و بحثای که سیستم خودش بیا تصمیم بگیره بر اساس یک سری از داده ها. ولی خب ما نیاز داریم که همونجوری که همکار در واقع مهمان گرامی گفتن، باید نیاز به یک پارچه سازی داریم، اینکه داده ها از کجا میان، داده ها تمیز باشن تا ما بتونیم یک تصمیم درستی رو بگیریم. و در ادامه و تایید دوست عزیزمون، در واقع چالش هایی هم که در واقع هوش مصنوعی توی صنعت آموزش داره، شاید یکیش مثلا برقراری ارتباط بین تصمیم گیری انسان و کامپیوتره، همونجوری که من تو هوش مصنوعی اشاره کردم. یعنی معلم چطور میتونه بر هوش مصنوعی در واقع نظارت بکنه و تصمیم اون رو تغییر بده؟ بعضی موقع یه داده های اشتباهی وجود داره، سیستم تصمیم میگیره بر اساس اون هوش مصنوعی و نیاز هستش که اون اساتید و معلم‌ها در واقع بتونن یک نظارتی بکنن یا جلوگیری از نظارت و اون جاسوسی که ممکنه که مثلا از صوت پیش بیاد. همونجوری که میتونیم با یک کلیک سیستم صوت رو داشته باشیم، همونجوری هم میتونیم در واقع این سیستم بگونی عمل بکنه که صحبت‌های معلم و کلاس و درس منابع و یا راهکارا در اختیار افراد سجو قرار بگیره که لازم هستش که تو این موضوع هم در واقع روش کار بشه.
بله.
پس هوش مصنوعی در کنار فوایدی که داره برای ما، خطراتی هم داره که باید بهش
بله حواسمون باید به اونها باشه. یه نکته‌ای هم حالا بد نیست اینجا اشاره بکنید، بخش اولمون راجع به فرصت‌ها حرف زدیم، بعد یواش یواش به چالش‌ها و خطرات هم خواهیم پرداخت و اینکه اصلا راهکار هم چیست. ما در حال حاضر در کشورمون اوضاع و احوالمون از منظر استفاده از هوش مصنوعی چیست در صنایع مختلف؟ حالا اگر اطلاعات آمار ارقامی دارید بفرمایید.
البته آخرین آماری که من از یک نظرسنجی داشتم نگاه می‌کردم، مثلا حدود شاید 20% از سازمان‌ها داره از این حوزه استفاده میکنن. حالا اون استفاده هم که میکنن تو چه سطح و سطوحی هست، این خودش در واقع جای بحث داره، ولی خب تواناییش وجود داره، فناوریش وجود داره، این قابلیت وجود داره و باید روش کار بشه، فرهنگ‌سازی بشه، قوانینش رو که مهمان گرامی گفتن حتما باید دیده بشه تو این حوزه. و همونجوری که ما تو یک سری از صنایع، شاید مثلا صنایع نظامی و خیلی از صنایع ما از این، یا صنایع مثلا پزشکی اونها در از این حوزه استفاده میکنیم، لازم است که تو سایر صنایع هم در واقع بهش بپردازیم و تسری پیدا.
بسیار عالی، حتما از شما خواهم پرسید در مورد این تمیز بودن داده ها. منتها قبلش فکر میکنم همکاران ما یک بخشی رو آماده کردن با هم بشنویم و بعد در خدمت شما خواهیم بود.
هوش مصنوعی یک نیروی محرکه جدید در اقتصاد است که پتانسیل تغییر کارکرد کسب و کارها و زندگی ما را دارد. هوش مصنوعی می تواند بهره‌وری را افزایش دهد، هزینه ها را کاهش دهد و نوآوری را تقویت کند. این امر می تواند منجر به رشد اقتصادی، ایجاد مشاغل جدید و بهبود رفاه عمومی شود. با این حال هوش مصنوعی نیز چالش هایی را ایجاد می کند. مهم است که این چالش ها را شناسایی و برای آنها برنامه‌ریزی کرد. آینده هوش مصنوعی در اقتصاد روشن است و کاربرد هوش مصنوعی در اقتصاد روز به روز در حال افزایش است. این فناوری پتانسیل آن را دارد که دنیا را به مکانی بهتر تبدیل کند. تأثیر هوش مصنوعی بر مصرف انرژی یک شمشیر دو لبه است. در حالی که پتانسیل قابل توجهی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و یکپارچه‌سازی منابع تجدیدپذیر ارائه می‌دهد، ایجاد تعادل از طریق نوآوری، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و سیاست‌های مؤثر در تضمین اینکه هوش مصنوعی به طور مثبت به آینده ای انرژی پایدار کمک می‌کند بسیار مهم است. توسعه هوش مصنوعی در صنعت برق به عنوان راهی برای مهار آلاینده‌ها مورد توجه قرار گرفته. بخش برق در کشورهای توسعه یافته شروع به استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های مرتبط کرده که امکان ارتباط بین شبکه‌ها و کنترل‌های هوشمند و دستگاه‌های اینترنت اشیا را به وجود آورده است. این فناوری‌ها می‌توانند به بهبود مدیریت انرژی، کارایی و شفافیت و افزایش استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر کمک کنند. فناوری‌های دیجیتال به ویژه هوش مصنوعی می‌توانند به یک عامل اساسی برای انتقال انرژی تبدیل شوند. تغییرات اقلیمی و تقاضای فزاینده ناشی از آن برای انرژی‌های تجدیدپذیر بخش انرژی را با چالش‌های بزرگی مواجه کرده است. امروزه ردپای هوش مصنوعی را در هر کجایی می‌بینیم. از پزشکی و صنعت خودروسازی گرفته تا آموزش و هنر، همگی از مزایای هوش مصنوعی بهره مند شده است. صنعت آموزش مانند بسیاری صنایع دیگر از هوش مصنوعی برای بهبود عملکرد بخش‌های مختلف خود بهره می‌برد. هدف اصلی به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت آموزش ارائه خدمات بهتر به آموزش‌گیرندگان است. در آموزش‌هایی که از هوش مصنوعی استفاده می‌شود، تجزیه و تحلیل بهتر و دقیق‌تر انجام می‌شود. در نتیجه یادگیری دانش آموزان بهبود می‌یابد. قدرت یادگیری دانش آموزان متفاوت است. برخی دانش آموزان سریع و برخی کنتر از بقیه مفاهیم را یاد می‌گیرند. هوش مصنوعی به یادگیری دانش آموزان کمک می‌کند و آموزش‌های متناسب با سطح توانایی آنها ارائه می‌دهد. هوش مصنوعی گزینه بسیار خوبی برای حل چالش‌های مرتبط با یاد دادن مطالب جدید به دانش آموزان است. هوش مصنوعی فرایند یادگیری را کارآمدتر می‌کند و به معلمان کمک می‌کند تا خدمات به‌روزتر و شخصی‌سازی شده‌ای را به دانش آموزان ارائه دهند. علاوه بر این، هوش مصنوعی به دانش آموزان کمک می‌کند در هر زمان و هر مکانی به محتویات آموزشی دسترسی داشته باشند.
بسیار عالی، یک گزارشی رو شنیدیم در مورد هوش مصنوعی در حوزه آموزش. همچنان شنونده برنامه نوسان هستید با موضوع چالش‌ها و فرصت‌های هوش مصنوعی در حوزه اقتصاد کسب و کارهای نوظهور و ارتقای آموزش در سطح کشور. تو این لحظه خانم دکتر فاطمه قویمی هم به جمع ما اضافه شدن. ایشون دکترای علوم ارتباطی دارن، کارشناس هوش مصنوعی در حوزه آموزش هستن. خانم دکتر سلام، وقت شما بخیر.
با سلام خدمت شما موجه محترم و شنوندگان عزیز.
درود به شما. من سوال پیامکی رو هم برای مخاطبینمون بخونم. امروز از شما پرسیدیم بزرگترین چالش های استفاده از هوش مصنوعی چیست؟ گزینه 1 کاهش امنیت اطلاعات، گزینه 2 نبود قوانین مناسب جهت توسعه، و گزینه 3 عدم استفاده بهینه در صنایع. میتونید پاسخ مورد نظرتون رو به سامانه پیامک 301035 برای ما ارسال بکنید و اگر احیانا سوالی دارید در مورد موضوع برنامه از کارشناسان ما بپرسید، حتما با عنوان گزینه 4 که دل بخواه است برای ما ارسال بکنید. اما فکر میکنم یک ارتباط تلفنی هم برقرار شده با آقای دکتر داوود زارع. ایشون رئیس کارگروه کاربرد هوش مصنوعی در صنایع و انرژی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری هستن. آقای دکتر زارع سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز محترم برنامه خوب نوسان و دیگر مهمانانی که حضور دارن. ببخشید که من قرار بود حضوری خدمتتون برسم، یه جلسه خیلی فوری پیش اومد و شرمنده که نتونستم خدمت برسم.
خواهش میکنم، میدونم که خیلی هم سرتون شلوغه و شما را از یک جلسه همکاران من آوردن بیرون. برای ما بفرمایید در اون حوزه که شما فعال هستید، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، چه کارهایی کردید، چه برنامه‌هایی دارید، ان شاءالله چه اتفاقات خوبی قراره بیفته؟
بله، از کنم خدمتتون که موضوع که به ما مربوط میشه در حوزه معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، بحث کاربرد هوش مصنوعی در صنایع و انرژی است. به خصوص انرژی، خب احتمالاً بهتر از من میدونید که همونطور که میدونید انرژی یکی از اصلی ترین زیربناهای اقتصادی هر کشوره.
بله.
تو کشور عزیز ما ایران هم با توجه به گستردگی منابع انرژی و همونطور چالش‌هایی که شاید بشه بگیم ابر چالش‌های ناترازی در عرضه و تقاضا، که این میتونه هدررفت منابع و عدم بهره‌وری کافی در فرآیندها رو باشه، استفاده از فناوری‌های پیشرفته مثل دالایی که میتونه منشأ مهمترینش میشه مصنوعی باشه.
بعد
میتونیم دیگه بگیم یه انتخاب نیست، یه ضرورته که برخی از این چالش‌ها رو، یعنی برخی از این ناترازی ها را ما بتونیم برش فائق بریم.
بله بسیار عالی. کاری هم شده است. این حالا نکته که فرمودید خیلی هم عالی است. من حدس میزنم احتمالا یکی از راهکاراش اینه که حالا چون بحث انرژی رو فرمودید کنترل‌های هوشمند باشه واسه اندازه‌گیری ها و داده هایی که بتونه بهینه بکنه. کار اجرایی در دست انجام دارید یا برنامه‌ای که به صورت عملی تدوین شده باشه؟
بله اصلا خدمت میشه. من اگه بخوام در ابتدای کار یه بگم که هوش مصنوعی در چند بخش کلیدی انرژی میتونه تو حوزه انرژی تحول آفرین برای کشور باشه، چهار دسته میتونم تقسیم بندی کنم. یکی موضوع بهینه‌سازی تولید، مدیریت هوشمند شبکه های تولید، کاهش هدررفت و افزایش بهره‌وری، و یکی هم تصمیم‌گیری سریع و دقیق. یعنی اگه من بخوام یعنی این مدلی که کشورهای پیشرو دارن استفاده میکنن، چون چهار تا مدل بیشتر از بقیه بخش‌ها هست که اگه اجازه بدید هر کدوم رو یه توضیح مختصری من بدم خدمت شما، بعد به پاسخ جناب عالی من پاسخ بدم.
بفهمید.
ببین یکی موضوع مهمی تخصیلات هست که هم بحث بهینه‌سازی تولیده. دنیا امروز با استفاده از الگوریتم های پیشرفته میتونیم بازدهی نیروجاها، پتروشیمی ها، کلن صنایعی که با تولید سرکار دارن، کارخونه های فولاد، کارخونه های سیمان که همه این ها انرژی بر هستن، انرژی رو بیاییم بحث موضوع هزینه هاش رو کاهش بدیم، هزینه تولید انرژی و بهره‌وری افزایش بدیم. تو موضوع دوم گفتم دنیا روش خیلی داره کار میکنه، بحث مدیریت هوشمند شبکه‌های تولید. این حوزه هوش مصنوعی میتونه الگوهای مصرف رو پیش بینی کنه و با تنظیم هوشمند انتقال انرژی از هدررفت جلوگیری کنه و بخشی از این ناترازی‌ها رو کاهش بده. بحث سوم بحث کاهش هدررفت و افزایش بهره‌وری هست که با تحلیل داده‌های بزرگ، بیگ دیتا، یکی از موضوعاتی که متأسفانه کشور ما اونجوری که باید شاید خوب روش کار نشده، ولی توی یکی دو سال اخیر روی این موضوع هم کار میشه. با تحلیل داده‌های بزرگ از شبکه‌های انرژی هوش مصنوعی میتونه که نقاط قوت سیستم را، این سیستمی که میگن میتونه هر کارخونه باشه، میتونه انتقال برق باشه، میتونه انتقال گاز باشه، میتونه حوزه سوخت باشه، حتی میتونه حوزه آب باشه، میتونه این نقاط ضعف را شناسایی کنه و بهینه‌سازی ها را پیشنهاد بده که نه تنها هزینه ها را کاهش میدیم با این روش، بلکه بهره‌وری را به طور چشمگیری افزایش میدیم. مورد آخرم بحث تصمیم گیری سریع و دقیقه. در مواقع بحرانی وقتی که آنومالی اتفاق میفته، موی چالشی در کشور پیش میاد، میتونه چالش بلایای طبیعی باشه یا مصرف مثلا پیک برق. پیک برق شما میدونید در ما در تابستان ها عموما بیشتر پیک برق داریم و در زمستون ها با کاهش فشار گاز. الگوریتم های هوش مصنوعی میتونن بهترین تصمیم ها را به عنوان یه دستیار حرفه‌ای کنار مدیران باشن و به عنوان یه دستیار تصمیم سازی کنن برای تصمیم گیری مدیران.
بله خیلی از شما ممنونم آقای دکتر زاره، میدونم که حالا مشغله دارید. تشکر میکنم، امیدوارم که هر جا هستی موفق باشی. شما رو به خدا میسپارم.
درود در شما، خیلی ممنونم، خداحافظ.
با آقای دکتر داوود زاره صحبت میکردیم، رئیس کارگروه کاربرد هوش مصنوعی در صنایع و انرژی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری. خب اجازه بدید که اولین سوال رو از خانم دکتر قویمی بپرسیم. شما به هر حال فعال هستید در حوزه آموزش.
بله.
آموزش و پرورش.
بله.
شما برای ما بفرمایید از فرصت هایی که تو این حوزه وجود داره، برای شما با دانش آموزها و دانشجوها سر و کار دارید.
بله، با رشد سریع تکنولوژی و توسعه هوش مصنوعی فرصت های زیادی در حوزه های مختلف به وجود اومده، از جمله صنعت آموزش.
بله.
همونطور که مستثر هستید، آموزش ما در واقع سنتی هستش و چه معایبی رو داره، از جمله توجه نکردن به تفاوت‌های فردی و استعدادهای افراد.
بله.
و این توجه نکردن باعث دلسردی بچه‌ها میشه و باعث میشه که از درس و مدرسه دوری کنن، زده بشن. ولی این هوش مصنوعی اومده این کارو جبران کرده براشون با توجه، یعنی این ماشین قادر با توجه به تفاوت‌های فردی و استعدادهای بچه‌ها محتواهای آموزشی رو براشون مهیا کنه. و همچنین این هوش مصنوعی توانایی رو این رو داره که بتونه ویدیوها و مطالب آموزشی رو با توجه به اون توانمندی‌های بچه‌ها براشون طراحی کنه.
بله بسیار. یه نکته جالبی اشاره کردید، من تا حالا برای خودم در حوزه هوش مصنوعی هم تحصیل میکنم هم علاقه من هستم، اینجوری بگم هوش مصنوعی خان هستم، مثلا آقای شکرینی هم حقوقدانن، ما حقوق خانیم. به بحث استعدادیابی اشاره کردید و نکته خیلی جذابی بود. بله، چون هم شما در حوزه آموزش هستید هم آقای شکوری، میشه خیلی ازش استفاده کرد. خودتون تو این زمینه ورود کردین؟ میدونم که 4 جلد کتاب دارید. آیا بحث هوش مصنوعی هم تو دستور کارتون قرار دادید؟ خیلی تجربه هم دارید.
تقریبا تا حدودی بچه هایی که به حال توانمندی هایی رو دارن از این طریق تونستیم توی مدارس شناسایی کنیم.
بله بسیار عالی.
زنده باشید.
سلامت باشید. حالا با شما همچنان در مورد چالش هم صحبت خواهیم کرد، چون میدونم که یه چالش و خطرات هم داره.
بله.
در زمان خودش خواهم گفت. آقای شکوینیا با شما بحث رو ادامه بدیم. در صحبت قبلیتون یک اشاره کردید به بحث قوانین در اتحادیه اروپا، حالا یک کلمه انگلیسی هم به کار بردید چون ما میخوایم فارسی رو پاس بداریم اونو نمیگیم. به یه توضیح در موردش بدید اول، و اینکه حالا به عنوان فعال آموزش در حوزه مهارت بگید که هوش مصنوعی چه تأثیری میتونه داشته باشه تو مهارت آموزی.
بله، ببینید قوانین GDPR یا General Data Protection Regulation یا همون مقررات عمومی حفاظت از داده ها قانونی است که اتحادیه اروپا در سال 2018 اجرایی کرد و یک چارچوب مشخصی برای حفاظت از داده‌های شخصی افراد ایجاد کرد که بسیار هم سختگیرانه است.
بله.
اهداف اصلیش چیه؟ یکی محافظت از حریم خصوصی افراد هستش. یعنی به افراد این حق رو میده که کنترل بیشتری رو داده‌های شخصشون داشته باشن. دوم، ایجاد شفافیت در استفاده از داده‌ها هستش. سازمان‌ها موظفن شفاف توضیح بدن چه داده های جمع‌آوری میکنن، چطور ازش استفاده میکنن و در کجا ازش استفاده میکنن. و اینکه استانداردسازی قوانین هم در سراسر اتحادیه اروپا وجود داره. این قانون در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا یکسان هست، حتی کشورهای خارج از اتحادیه اروپا هم برای استفاده ازش باید در چارچوب این قوانین کار خودشون رو انجام بدن. البته در کشورهای دیگه هم مثل ایالات متحده، چین، بریتانیا این قوانین وجود داره و در مجموع کشورها در تلاشن تا از قوانین هوش مصنوعی به توازن میان نوآوری و محافظت از حقوق کاربران برسن. اما در خصوص حوزه این مهارتی و تأثیرش در اون حوزه که بحث کاری خود بنده هم هستش، ببینید قطعا هوش مصنوعی میتونه انقلاب بزرگی در صنعت آموزش‌های مهارتی ایجاد کنه.
بله.
در حقیقت ما در آستانه یک تحول اساسی هستیم که سالها پیش اصلا فکرش هم نمی‌کردیم. اتفاقا همین چند وقت اخیر من یه مصاحبه‌ای داشتم با خبرگزاری ایلنا در خصوص تأثیر همین هوش مصنوعی در صنعت آموزش‌های مهارتی در حوزه مراقبت زیبایی. البته میخوام بهتون بگم تأثیر هوش مصنوعی در بحث آموزش‌های مهارتی، اولینش میتونه این باشه که بحث آموزش‌های شخصی سازی شده رو بر اساس نیازهای هر فرد به صورت شخصی میتونه واکاوی بکنه. یعنی هوش مصنوعی